بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اخذ ظن به حکم در موضوع حکم بود. دلیلی بیاد بگد اگر شما ظن به حکم کردید این حکم درباره شما هست. عرض کردیم اینم چهار قسمه: اخذ ظن به حکم در موضوع خود اون حکم، یعنی خود اون حکم مظنون، اون حکمی که بهش ظن پیدا کردی، بگد اذا ظننت به وجوب صلات الجمعه، چی؟ فصلات الجمعه علیک واجب، یا تجب علیک صلات الجمعه. همون متعلق ظنتون چی هست؟ وجوب صلات جمعه. خب این موضوع میشه برای خود وجوب صلات جمعه. این قسم اول. عرض شد که این لا شک و لا ریبه که این محال هست، چنانکه قطع به حکم را نمی شود در موضوع حکم اخذ کرد، در موضوع خود اون حکم اخذ کرد. ظن به حکم را هم نمی شود در موضوع خود اون حکم، نفس اون حکم اخذ کرد به همون ادله. قسم دوم و سوم این است که ظن به حکم اخذ بشود در موضوع حکم مماثل. اذا ظننت به وجوب صلات الجمعه تجب علیک صلات الجمعه به وجوب آخر، یه وجوب دیگری شارع برایش جعل میکنه، اونجا حکم مماثل. قسم سوم هم در موضوع حکم متضاد، اذا ظننت به وجوب صلات الجمعه تحرم علیک صلات الجمعه. قسم این دو قسم دوم و سوم، قسم چهارم هم ظن به حکم اخذ بشود در موضوع حکم مخالف، اذا ظننت به وجوب صلات الجمعه یجب علیک التصدق. مخالف گفتم اونجا که متعلقات جدا است، متعلقش جدا است. این قسم اول قطعا مخالف در موضوع خودش. قسم اخیر که در موضوع حکم مخالف باشه اونم قطعا ممکنه، اونم اشکال نداره. اینم الکلام در این قسم دوم و سوم بود که در موضوع حکم مماثل اخذ بشود یا در موضوع حکم متضاد، که مرحوم آخوند در اون قسم قطع فرمودن ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه اجتماع المثلین لازم میاد، اجتماع ضدین لازم میاد. آقای خویی هم یه بیان دیگری داشت، فرمود که برای اینکه در مبدأ و منتها اینها سازگاری ندارن، ملاک نداره که حکم جدیدی جعل بشود، حکم متضادم جعل بشود، در منتها به اصلاح با هم سازگاری ندارن. منتها یعنی مقام امتثال، نمیشه امتثال بکنه این را. خب بس بالاخره اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مماثل در یا در موضوع حکم متضاد گفتیم ممکن نیست، یا حالا به جهت اجتماع المثلین و اجتماع الضدین، یا به جهتی که حالا مرحوم آقای خویی و مرحوم نایینی فرمود. این نمل کلام در اخذ ظن در موضوع حکم مماثل هست و در موضوع حکم متضاد هست. مرحوم آخوند فرمودن این اشکال ندارد و اون اشکال اجتماع المثلین و اجتماع الضدین اینجا نمیاد. چرا؟ فرمودن برای اینکه مرتبه حکم ظاهری اینجا محفوظه. اونجا نمیشد بگید که حالا که میدانی روز است من میگم دوباره مثلا جعل میکنم، خب میشه اجتماع المثلین دیگه، چون الان منکشفه دیگه، چیزی که منکشفه نمیشه بشه چیزی، یا بگیم که الان بگو شب هست، نمیشه، متضاد میشود. ولی اینجا میگه که حالا که ظن پیدا کردی، کامل که نمیدونه، یه راهی هست، یه چیز دیگه، جعل دیگر اینجا انجام بدهد، مرتبه حکم ظاهری محفوظه، یه حکم دیگری قابلیت جعل دارد اینجا، او اصلا قابلیت نداشت اون که دیگر جعل بشود، چون کسی که قطع داره دیگه واقع برش منکشفه دیگه، دیگه نمیشه درباره او چیز دیگری گفت. قد فرمودید. خب پس بنابراین اینجا مرتبه حکم ظاهری محفوظ میشود، حکم متماثل یا حکم متضاد برش جعل کرد، الا اینکه اشکال شد که اگر زن به حکم فعلی بشود اون را در موضوع حکم ماصل اخص کنیم که اونم فعلی بشود، لازم میاد اجتماع و دوتا حکم فعلی، دوتا حکم فعلی در یه جا جمع بشود و این ممکن نیست دوتا حکم فعلی در یک مورد جمع بشود. خب همون اجتماع مثل این برمیگرده، اجتماع ضد این برمیگرده، چون دوتا حکمی که الان فعلیت داره در این موضوع. حالا ممکنه بفرمایید خب زن که همیشه مصیب نیست، گاهی خطا در میاد و لذا دو تا حکم فعلی جمع نمیشه اگه خطا در بیاد، میگیم خب گاهی که مصیبه در اون صورت اصابه پس جمع میشه بعد. پس احتمال مثل قطعی هم نباشه اینجا، احتمالش که پیش میاد، احتمال احتمال مثل و احتمال احتمال مثل و احتمال احتمال ضدین هم محاله. شما نمیتونید یه چیزی را بگی که ممکن هست که گاه اجتماع ضدین بیاره، نه اجتماع ضدین اصلا محاله، نمیشه پیش بیاد. پس اخذ زن به حکم ماصل در موضوع مماصل، حکم اخذ زن به حکم در موضوع حکم ماصل یا در موضوع حکم متضاد، این مستشکل شکار کرد که این لازمهش اجتماع مستینه، چون هر دو فعلی میشن، دو تا فعلی. اگر متعلق اون زن من حکم فعلی باشه، اگر حکم شعنی باشه که اون اصلا انشایی باشه که اون اشکال نداره، ما گفتیم اختلاف رتبه است، یه اشکالی که نداره. فرض این است که هر دو فعلی هن، متعلق زن ما هم حکم فعلیه، این هم میشه حکم فعلی، جعل میکنه حکم فعلی را میشه دو تا حکم فعلی، بس اشکال برمیگرده. اینا چطور جواب دادن؟ اینا مرحوم آخوند آمدن برای جواب این فعلیت را دو مرتبه ای کرد، فعلیت را دو مرتبه ای کردن. گفتن آقا فعلیتی که متعلق زن ما هست غیر از فعلیتی هست که الان میخواد جهل بکند. اون فعلیت که متعلق زن ما هست فعلیت تعلیقی هست، این فعلیت فعلیت علی کل حال هست. بس بنابراین فعلیت تعلیقی، فعلیت علی کل حال، اینا قابل جمع داد کردیم. فعلیت ها را ایشون دو مرتبه ای کردن و لذا حل کردن با این بیانی که دیروز گذشت. حالا در بیان دیگه چون بخوام توضیح بدم طول میکشه، دیگه مراجعه میکنید به اون بیان دیروز انشاءالله. بس مرحوم آخوند اینجا این مورد را، یعنی این دو مورد را جایز دونستن، ممکن دونستن با این بیانی که مطرح کردن اینجا. اشکالی که بر ایشون وارد شده، اشکالی که بر مرحوم آخوند در این بیانشون وارد شده، یه اشکالی که اشکالی که دیروز اشاره کردیم، گفتیم بنابراین فعلیت که شما معنا کردید فعلیت تعلیقیه. فعلیت تعلیقیه را شما چگونه معنا کردید؟ گفتید که اگر علم بهش تعلق پیدا بکند این میشه فعلیت تنجیزی. متعلق زن ما گفتن فعلیت تعلیقی است، فعلیت معلق بر علم، فعلیت علا کل حال نیست که با این با هم در بیفتن، با هم اشمال میسیمش بیاد اشمال زدی، نه فعلیت تعلیقی است. یعنی نمیگم من هستم حتما هستم دیگه کسی دیگه هم جای گو، نه میگه اگر یه وقت من را کسی فهمید من هستم، اگر علم اتفاقا به من حاصل شد من هستم. پس بنابراین سازگاری داره با اونجایی که اون مرتبه دیگره که بیاد از راه جعل بیاد. اشکال شده که خب بنابراین بنابر مبنای خودتون در جعل حجیت که به معنای منجزیت و معذریت میگیرید و همچنین بنابر مبنای شیخ که به حجیت را به معنای جعل حکم مماثل تنزیل و معدا گرفتن، و بنابراین باید هیچ وقت حکم فعلی نشوند، این احکام هیچ وقت فعلی نشوند، چون شما این مرتبه فعلیت قائل شده که تعلیقیه معلقه به علم، خب قیام امارات هم فعلی نمیکنه به بیان شما، باید همون در تعلیق بمانند. چون گفتید فعلی آن است که اگر علم پیدا بکنیم فعلی بشود. خب شما امارات را موجب علم نمیدانید، امارات را موجب منجزیت میدانید، نه موجب علم. خب ایشون آخه فعلیت را چطور معنا کردن؟ فعلیت تعلیقی. گفتم تعلیق اون است که اگر علم پیدا بکنی میشه فعلیت تنجیزی. خب باید طبق بیان اونها، چون این مزنونات ما، این احکام مزنون ما، چون ما با قیام اماره علم پیدا نمی کنیم دیگه، طبق مبنای مرحوم آخوند فقط منجز پیدا می کنیم، طبق مبنای شیخ فقط جعل معدا می شود، حکم مواصل جعل می شود دیگه، تنزیل هست و علم که پیدا نمی کنیم. پس باید بفرمایید فعلیت تنجیزی با قیام امارات حاصل نمیشه، احکام در همون فعلیت تعلیقی میماند. چون فعلیت شما اینطوری معنا کردید دیگه، دقت کردید؟ فعلیتی که اینجا معنا کردید گفتید که اگر علم بهش متعلق بشود، علم هم هیچگاه متعلق نمیشه طبق مبنای خودتون. این یه اشکالی هست که برخی از بزرگان آیت الله تبریزی دارن. استاد سبحانی اینجا دو تا اشکال داره. یه اشکالش این است که شما بیانتون را اینجا عوض کردید، یعنی دو تا بیانه که یک نواخ نیستن مطرح میکنید در جواب. آخه دو مرحله‌ای کردید مرحوم شیخ، مرحوم آخوند گفتن چرا ممکنه اخذ ظن بر حکم در موضوع اونها مماثل یا در موضوع متضاد، چرا ممکنه اخذ ظن به حکم در موضوع مماثل یا در موضوع متضاد؟ گفتم به خاطر اینکه مرتبه حکم ظاهری محفوظه. این بیان اولش. بعد اشکال کردن که خب اون متعلق ظن ما حکم فعلی است، اینم حکم فعلی، دو تا فعلی جمع می شود. جواب دادن نه، فعلی دو مرتبه ای هست. ببینید بیان رو عوض میکنن. اول میگن مرتبه حکم فعلی محفوظه، میخوان از اون رو جواب بدن. بعد که با اشکال مواجه میشن میگن که نه، فعلیت هم دو مرتبه ای هست. اولین اشکال این است که شما بیانتون اینجا که انه یک نواخ نیست، جوابتون بیانتون یک نواخ نیست. اول میخواید از راه این که حکم ظاهری مرتبهش محفوظه بخواید جواب بدید، بعد دوچار اشکال میشید، یه جواب دیگری که اصلا فعلیت را دو مرتبهش میکنید، از اون راه میخواید جواب بدید. این یه اشکال که بالاخره باید روشن بشه شما جوابتون اونه یا این دومیه. اشکال دومی که دارن میفرماین این بیان شما در جایی که ظن ما غیر معتبره درسته. اخذ ظن غیر معتبر در موضوع حکم مماثل، اخذ ظن غیر معتبر در موضوع حکم مماثل یا در موضوع حکم متضاد. چون ظن غیر معتبر در حد شک دیگه، مثل شک در موارد مشکوک هم قطعا حکم ظاهری میشه جعل کرد. پس باید شما این که میفرماید اخذ ظن به حکم، این را میفرماید چی؟ ظن غیر معتبر. اونجا به میپذیریم از شما با این بیانی که فرمود میپذیریم. اما اگر ظن معتبر بود، اصلا اماره قائم شده، ما ظن معتبر پیدا کردیم، اخذ ظن معتبر در موضوع مماثل این ممکن نیست، چون اونجا دیگه فعلیت حاصل شده. نمیشود چیزی که اماره قائم شده و ما ظن معتبر پیدا کردیم اون رو شما در موضوع حکم مماثل، میگن اگر خبر واحد بر این قائم شد شما اون رو برای شما ما واجب قرار دادیم به وجوب آخر، یا حرام قرار دادیم برای شما به حرمت. خب این نمیشود، چون حکم منجزی الان شما دارید، چون اماره قائم شده، اماره معتبره قائم شده، نظر فرمودید. پس بیانتون رو باید منحصر کنید به اونجایی که زن غیر معتبره، ولی اگر زن معتبر باشه این بیانهای شما مشکل را حل نخواهد کرد. چون وقتی زن معتبر هست، اماره قائم شده و زن چنین هست، اینا موضوع قرار بدید برای حکم متضاد. مثلا ممکنه مولا بگه که حالا که خبر ثقه آمد گفت که این فرض فرمایید که واجبه، من این رو حرام قرار دادم برای شما. معقول نیستون. دو تا حکمی فعلی تنزیزی می شود، دو تا حکم فعلی تنزیزی هم در یک جا جمع نمی شود. همین مطلب رو آیه خویی رضوان الله علیه هم دارن که کلام مرحوم آخون ناظره به اخذ زن غیر معتبر و الا زن معتبر را ایشون نمیخواد بگد، زن غیر معتبر را میخواد بگد. مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه میگن که کلام مرحوم آخون ناظره به اخذ زن معتبر که میگن ممکن هست و الا زن معتبره که اماراته، اینا نمیخواد بگه که اینا موضوع قرار بدیم برای حکم مماثل یا برای حکم متضاد. بعد یه اشکال خود آقای خویی دارم که حالا من اشاره میکنم خودتون مراجعه کنید، اشکالش برای ما روشن نشد آقای خویی. و من خب حالا زن غیر معتبرم بگید باز درست نیست. چرا درست نیست؟ فرمایان اون که در زن غیر معتبر درسته جعل حکم ظاهریه. در زن غیر معتبر، زن غیر معتبر در حکم چیه؟ شکه دیگه. در موارد شک میشود جعل حکم ظاهری کرد. ما بحثمان فعلا در جعل حکم واقعی هست. مولا بگد اگر زن غیر معتبر پیدا کردی، ما برای شما حکم مماثل واقعی میخوایم جعل کنیم. شما که میفرمایید مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، فرض فرمایید فعلیت دو مرتبه ای هست، این حرفا چی را حل میکند؟ اونجا که بخواد حکم ظاهری جعل بکند، بر حکم ظاهری جعل بکند، این فرمای شما صحیح. اما بس فعلا در جعل حکم واقعی هست. این فرمایش برای ما از این جهت روشن نیست که و وقتی که خود مولا میاد اون زن غیر معتبر را در موضوع عقص میکند، معناش این است که میخواد حکم ظاهری جعل کند دیگه. چطوریشون برمیگردوند اینا به حکم واقعی برای ما روشن نشد. چون وقتی در موضوع گفت که اذا ظننت، یعنی اگر واقعی را نمیدانی، اذا ظننت به زن غیر معتبر، یعنی واقعی را نمیدانی، یعنی شک داری، یعنی واقعی را نمیدانی، خب میشه ظاهری دیگه. هر حکمی اینجا بیاد با این قید میشه ظاهری. چطورشون فرض میکنن که باید کلام در چی باشد؟ در جعل حکم واقعی باشد و اون ممکن نیست. جعل حکم واقعی ممکن نیست. دو تا حکم واقعی بخواد جعل کند، بله اشکالات هست. ایشون اینطوری اشکال کردن. حالا مراجعه بفرمایید، شاید نقطه‌ای داشته باشه که متوجه نکردیم. خب پس بنابراین ما از بحث اخذ زن به حکم در موضوع حکم مماثل و حکم متضاد هم فارغ شدیم. ما حاصل کلام این است که اخذ زن به حکم اگر زن غیر معتبر باشد اشکال نداره. اخذ زن به حکم در موضوع حکم مماثل یا متضاد، چنان که انشاءالله در جمع بین حکم ظاهری و واقعی خواهد آمد، اشکال نداره. به همون بیاناتی که اونجا انشاءالله خواهیم گفت، در اونجایی که زن ما زن غیر معتبر باشد و فرمایش مرحوم آخوندم ناظر به همین جهته، زن غیر معتبر را اخذ کنیم در موضوع حکم مماثل یا حکم متضاد، این اشکال نداره. زن معتبر خوب
مخالف مشکل نیست، بالاخره مناجزیت داره کنیم، ولی
نه خب طبق مبنای مرحوم آخوند اجتماع المسلمین لازم میاد دیگه، و طبق مبنای آیه خویی هم ملاک نداره. بعد فرمودید همون اشکالاتی که
جواب میدن دیگه، خودشون اولا این تفصیل رو مطرح نمیکنن، و در مورد اینکه شما مثل پیش بیاد میگن نه اینجا ما اراده نداریم، توی مرحله قبل مرحله بعدی هم به قول یه تنجیز به قول فعلیت تنجیز فعل تعلیقی و این جواب میدن، یعنی ظاهرش میخوره که زن رو تفصیل نمیدن بین معتبر بین متضاد.
نه علی میکنم دیگه، مرحوم آخوند را میفرمایید طبق بیان مرحوم آخوند احتمال چیزی که میاد، احتمال تضاد که پیش میاد، اگر زن معتبر بگیرید خب اون به مرحله
بین معتبر هم چه احتمال تضاده. اگه بخواد اینجوری اشکال بکنیم به مرحوم کلا، بله. زن احتمال هر چی باشه، احتماله که مثلا حالا یه طرفش درست باشه احتمال مثلا این حکم رو بهش زن دارن یا حتی بهش یک دارن احتمال
خب اون دو جواب دادن از اون دیگه گفتن فعلیت را ما دو مرتبه ای میکنیم. این فعلیت را دو مرتبه ای کردن در ظن غیر معتبر تصور دارد، اما در ظن معتبر این فعلیت را دو مرتبه ای کردن اینجا نمیاد، چون فرض این است که اماره معتبر اینجا آمده قائمه دیگه، اینجا شما نمیتونید بگید که نه این مرحله تنجز نرسیده، قطعا رسیده مرحله تنجز. در فرمودید در ظن غیر معتبر اون بیان مرحوم اخوند میآمد ولی اینجا نمیاد. خب هذا تمام الكلام در اخذ زن به حکم در موضوع حکم به اقسام چهارگانش. قبلا هم گذشت اخذ قطع به حکم در موضوع حکم باز اون هم به اقسام چهارگانش گذشت. میرسیم به این که حالا که ما قائل شدیم اخذ علم به حکم یا قطع به حکم در موضوع خود اون حکم محاله، اینا که دیگه روشن شد دیگه محاله، پس چطور در شرع مقدس ما مواردی داریم که علم به حکم در موضوع خود اون حکم اخذ شده، علم به حکم در موضوع خود اون حکم اخذ شده؟ شما فرمودید محاله. قطع به حکم در موضوع خود حکم اخذ بشه بعد گفتید محاله، درسته؟ گفته ظن به حکمم نمیشود در موضوع خود اون حکم اخذ بشود، قطع به حکمم نمیشود اخذ بشود. اشکالاتش هم گذشت، 4-5 تا اشکال بود که قبلا گذشت. خب حالا اشکال هست، سوال این است که در شرع ما مواردی داریم که قطع به حکم در موضوع خود اون حکم اخذ شده، حالا مماثلش هم نه متضادش نه، اصلا در موضوع خود اون حکم اخذ شده که همه هم گفتن محاله. این موارد متعددی هست، از این از جمله جهر و اخفات. خب میدانید که برای مردان نمازهای جهریه داری و نمازهای اخفاتی داری، البته زنها مخیرن در اون جایی که نامحرمی نیست، مخیرن در اون نمازهای جهری که جهری بخونن یا اخفاتی بخونن، ولی بر مردان متعینه که جهری بخونن. نماز مغرب و نماز عشا باید قرائتش چی باشه؟ فقط جهری باشه و همچنین نماز صبح. ولی اگر کسی این حکم فراموش کرد، این حکم را اخفاتی خوند اشکال نداره، یا این حکم را بلد نبود، اصلا نمیدونست که بابا باید من این را جهری بخونم، اگر نمیدانست، اگر نمیدانست اخفاتی خوند. به حساب فرض کن که این آقا الان رسیده به سن 60 سالگی میگه آقا من همیشه اخفاتی میخوندم، نماز مغرب شار هم اخفاتی میخوندم، نماز صبح هم اخفاتی میخوندم، چرا این کار رو میکردی؟ اصلا نمیدونستم که وظیفه این است که جهری بخونم. شما میفرماید نماز شما چیه؟ صحیحه. در فرمودید این معناش این است که این حکم وجوب جهر در حق این شخصی که عالم به حکم نیست در حق این جهل نشده، بس وجوب جهر یجب الجهر علی المکلف اذا علم به هذا الوجوب، یا بفرماید اذا علمت به وجوب الجهر یجب علیک الجهر، اذا قطعت به وجوب الجهر یجب علیک الجهر. این میشود همون اخذ قطع به حکم در موضوع خود حکم. اگر قطع پیدا کردی بر شما واجب است جهر، اما اگر نمیدانی نه بر شما واجب نیست. و شما فرمودید این که محال اینطوری اخذ قطع به حکم در موضوع خود حکم. مورد دیگر مورد قصر و تمام هست که مسافر واجبه که اگر 8 فرسخ راه میرد یا 4 فرسخ میرد و 4 فرسخ برمیگردد نمازش رو چیکار کند؟ آقا قصر بخونه. شخصی هست رفت مسافرت و نمازش رو تمام خون، اصلا همیشه نمازش رو در مسافرت تمام میخون. گفتن چرا این کار انجام میدی؟ گفت من حکم رو نمیدونستم. و این وظیفش چیه؟ باید اعاده کنه؟ باید قضا بکنه؟ نه، قضا واجب نیست. خب پس اینم همینطوری، اذا علمت ایها المسافر اذا علمت بوجوب القصر یجب عليك القصر، بس قطع به حکم در موضوع خود اون حکم عقد شده. این هم مورد دوم. مورد سوم در باب رباست. اگر کسی رباخاری میکرد، فکر میکرد که بابا ربا اشکال نداره دیگه، پولی میدیم و از یک کسی هم پولی میگیریم، فرض فرمایید که اصلا در مجتمع اسلامی نبوده، در یه جای دور بوده، نت فرمودید. خب این مدتی همینطور رباخاری میکرد، بعد گفتن آقا چرا شما ربا میخوری؟ گفت چه اشکال داره؟ گفت من حرامه، من اطلاع نداشتم. خب میفرمایند که خب اینم اشکال نداره، اون چیزی که گذشته تا حال خورده اونا حلاله، بعد از این باید دیگه از ربا دست بکشه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. در قرآن هم آیه هست، اگر وقتی اون موعظه آمد، آیه آمد و دست کشید، فله ما سلف، دیگه اون گذشته ها گذشته. دست کردید. اینم موارد دیگری هم هست که اینم معناش این است که اذا علمت به حرمت ربا یحرم علیک ربا، یعنی خود حرمت ربا در موضوعش علم به اون حکم عقد شده است. موارد دیگری هم هست که شاید انشاءالله بعدا اشاره بکنیم. بس این اشکال شد که آقا چطور اینها صحیحه. برای با اینکه شما فرمودید عقد قطع در موضوع حکم محاله، پس چطور این موارد در شرع هست؟ برای این پنج یا شیش راه برای تصحیح این مطلب، برای جواب از این مطلب ذکر شده است. خب جواب اول از راه همون مرتبه‌ای که مرحوم آخوند می‌فرمود. اینجا بگیم که مرتبه جعل، اذا علمت بجعل الوجوب، وجوب الجهر في القراءة جعل، يجب عليك وجوب القراءة فعلا. إذا علمت بوجوب الجهر في الصلاة إنشاء يجب عليك وجوب الجهر فعلا. اگر إنشاء را ميداني بر شما فعلي ميشه. بله عرض میکنیم دیگه، به احادیث رجوع میکنه، به احادیث که رجوع میکنه، در احادیث میبینه که چنین حکم جعل شده. حالا که جعل شد، به زمیمه اون احادیثی میگه که بر جاهل چیزی نیست، میفهمیم که این جعلی که در این روایات هست، در این روایات هست مقام جعل را میگه. فرمودید این دو دسته روایات را در کنار هم میذاریم، یه دسته میفرماید که جهر واجبه، یه دسته میفرماید که جا اگر جاهل بود اشکال نداره. اینها را میگیم آقا خب این چطور قابل جمع، اینطوری قابل جمع. اون روایاتی که میگن واجب جهر، مقام جهر را میگن. بس از این روایت میفهمیم که اگر آگاهی پیدا کردیم بر اون جهر میشه فعل. دو دسته روایات رو کنار هم بذاریم، به این مطلب میرسیم، همون مطلبی که اختلاف رتبه‌ای که مرحوم آخوند فرمودن دیگه. یکی از راه‌هایی که مرحوم آخوند برای اینکه گفتن اخذ قطع در موضوع حکم همون حکم یا مماثلش یا متضادش گفتن اشکال نداره، اونجایی که اختلاف رتبه باشه، که مرحوم آقای خویی البته اشکال میکردن، میگفتن نه با اختلاف رتبه هم مشکل حل نمیشود، ولی آقای مرحوم آخوند که گفتن اشکال نداره دیگه، اختلاف رتبه باشه اشکال نداره. دقت کردید؟ خب پس یکی از جواب ها همون جواب مرحوم آخوند است که از راه اختلاف رتبه پیش بیاییم. و اینجا چون میخواد خود اون حکم جعل بشود، اشکال دیگری هم اینجا وارد نیست. یعنی این جواب را در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، این جواب را نمیتونیم بیاریم بگیم که اونجا بگیم که اگر اونجا هم بگیم که اگر علم پیدا کردی به حکم به جعل احکام، بر شما فرض کن معدای اماره را بر شما جعل کردیم، اونجا این جواب نمیاد. ولی در ما نحنفی چون میخواد همون حکم را در مورد این شخص فعلی قرار بدهد اشکال پیش نمیاد. اونجا در اون جمع بین حکم ظاهر و واقعی نمیخواد همون حکم را در انسان فعلی بکنن، یه حکم دیگر میخوان در حق این آقا قرار بدهن. دست کردید؟ ولذا اونجا اشکال این که اون حکم واقعی ممکنه در همون انشاءیت خودش باقی بماند. حال اون که ان لله احکاما یشترک فی العالم و الجاهل معناش این است که احکام واقعی در حق همه فعلی هستن، پس اونجا این جواب نمیاد. ولی در مالانو این جواب میاد، چون میخواد خود اون حکم را در حق من فعلی بکنه، خود حکم جهل را میخواد در حق عالم فعلی بکند. اگر عالم به جهل شدی، این حکم در حق شما فعلی میشود. در جمع به این حکم ظاهری و واقعی میگه اگر واقعی را نمیدانی بگو این پاکه، بگو این مثلا فرض کن که استصحاب نجاست کن، یا حکم ظاهریت اینه که به این اماره عمل بکنی. اونجا ممکنه اون حکم واقعی اصلا در انشاءیتش باقی بماند، اصلا به فعلیت نرسد و اون مخالف ضرورت فقه اون این نحوه جمع در اونجا نمیاد، چون لازمش این است که برخی از احکام واقعیه در مرتبه انشاء باقی بمانن و اصلا به فعلیت نرسن. چون میگه اگر واقع را نمیدانی و حکم واقع را نمیدانی، من اینا طاهر قرار دادم، خب واقع ممکنه این نجس باشه، اون نجاست در انشاءیتش باقی میماند، اونجا نمیشه از این راه حل استفاده کرد. ولی اینجا میشه بعد از این راه حل استفاده کرد. میگه اگر حکم جهر را بدانی، این جهر را برای شما فعلی قرار دادم، همون حکم در حق شما فعلی میشه، با ضرورت فقه تهافت و اشکال پیش نمیاد. پس این جواب اول استفاده از اختلاف رتبه هست. 4 یا 5 جواب دیگر هست، انشاءالله اینا را بعدا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.